أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ورحمة الله على عباده وأسمائه نرعان ويوم الدين. قالوا بهذا الإشكال أصعب من الأول، إذ لا كثير إشكال في كون شيء واحد جوهرا وعرضا، لأن التباين الذاتي الذي بين المغولات إنما هو بين الجوهر والكيف الكن وغيرها. وأما مفهوم الأرز بمعنى القائم بالموضوع فهو أرز عام صادق على تسع من المغولات، ومن الجائز أن يؤم الجوهر الذهني أيضا ويصدق علي. در بحث وجود ذهنی فرمودن که حکما قائلن به این که اشیا خود ماهیتشون میاد توی ذهن، برخلاف عده‌ای که قائلن به این که شبهی از ماهیت میاد تو ذهن، و عده دیگری که قائلن اصلا چیزی به ذهن نمیاد. فرمودن بر قول اول اشکالاتی شده. اشکال اول و دوم این بود. اشکال اول این بود که اگر ماهیات خودشون بیان تو ذهن، خب ماهیتی که اومد تو ذهن با تمام ذاتیاتش میاد. پس بنابراین اگر شما یه ماهیتی را که جوهریست تصور کردید، مثل ماهیت انسان، جنسشم که جوهرون باشه تو ذهن میاد. پس شما در ذهنتون مفهوم جوهر هست. مفهوم جوهر آیا جوهر است یا نیست؟ شکی نیست که سلب شی از نفس محاله. پس اون چه که در ذهن شما هست جوهر است، در حالی که همین چیزی که در ذهن شما هست قائم به نفس شماست، خودش وجودی رو پای خودش نداره، مستقل نیست، پس عرضه. پس این شیء واحد هم جوهره و هم عرض. اشکال دوم این بود که بعداً در بحث علم خواهد آمد که علم حصولی کیف نفسانیه، یعنی این نفس یکی از کیفیاتش اینه که صوری برای او پیدا میشه، مفاهیمی برای او پیدا میشه که از طریق اون مفاهیم علم پیدا میکنه به دنیای خارج از خودش. خب علم اگر کیف نفسانیه، پس هر صورت ذهنی که من داشته باشم، چون علم من همون صورت ذهنی است که من دارم، کیف نفسانیه. از اون طرف اگر بنا باشه خود ماهیات بیان توی ذهن، پس اگر یه ماهیت جوهری تصور شد، جنسش هم که جوهران باشه توی ذهن هست. این جنس که جوهرانه هم جوهران و هم کیفون جوهر است، برای اینکه فرض اینه ماهیت با جنسش اومده، با تمام ذاتیاتش اومده. کیف است برای اینکه همین علم است و علم کیفه. پس همین مفهوم واحد هم جوهرون هم کیفون. و اگر یه کمی رو تصور کردید، یعنی یه خطی را تصور کردید که حقیقتش اینه که کمون متصلون قارون زوبعدن واحد، اگر اینو تصور کردید یه خطی را که حقیقتش اینه، خب کم الان تو ذهن شما هست. این مفهوم کم، کم است یا کم نیست؟ سلب کم از این کم توی ذهن سلب شیء است از نفس. پس این مفهوم کمون کمون، در عین اینکه همین علم، همین مفهوم علم منه و علم کیفه. پس این شیء واحد هم کم است و هم کیف. و اگر یه جایی رنگی رو بویی رو تصور کردید، این بو و یا رنگ رو که تصور کردید رنگ یا بو کیف محسوسه. حقیقتش اینه که کیفون محسوسون مبصر. خب شما کیفون محسوسون مبصر الان تو ذهنتونه، کیفون محسوس کیف محسوس رو میشه ازش سلب کرد؟ نه، کیف محسوس کیف محسوسه. در عین این که همین مفهوم کیف محسوس علم منه و علم کیف نفسانیه، شیء واحد، هم میشه کیف محسوس و هم میشه کیف مبصر. بفرمایند که فلاسفه گفتن اشکال دوم خیلی مهمتره از اشکال اول، برای اینکه اشکال اول این بود که لازم میاد شیء واحد هم جوهر باشه و هم عرض. عرض خودش یه ماهیت نیست، بعدن خواهد آمد. اونی که از ماهیات، از اجناس عالیه است، از مقولات مصادیق عرضه، یعنی کم، کیف، اضافه، وز، این، که همه اینها یه اسم مشترک دارن. این اسم مشترک جنس اونها نیست، برای اینکه جنس عالی معناش اینه که یعنی بالاتر از او دیگه جنسی نیست. عرض یه عرض عامه برای اونها، یعنی همه اونها در یه چیزی که خارج از ذاتشون هست شریکن، و اون چیزی که خارج از ذاتشونه این است که همشون عرضن. مانند این که انسان و فرس شریکن در این که هر دو ماشین. ماشی یه چیزیست که هم بر انسان حمل میشه هم بر فرس. حمله بر اونها میشه، صدق بر اون میکنه، ولی ذاتیش نیست، جنسش نیست و فصلش هم نیست. یه چیزیست خارج از ذات و هم میشه. خارج از ذاتی هم هست که اختصاص به یه نوع نداره، به هر دوی این نوع ها هم میشه. قهرم میشه عرض عام، عرضی عام، برای اینکه کلیاتو در منطق خوندید دیگه، یا ذاتیه یا عرضی. ذاتی نوع است و جنس است و فصل، عرضی یا عرض خاصه یا عرضی عامه. مفهوم عرض هم اینطوره، ما ماهیات عرضی که داریم کم، کیف، وضع، عین، متاس، له، فعل، انفعال، اینا، اینها همه با هم مباین، یعنی جنس هایی هستن که هیچ جامعی بینشون نیست، جنس عالی هست. ولی مفهوم عرض که یه چیزیست خارج از اینها بر همه اینها هم میشه، یه چیزیست که ذاتی هیچ یک از اینها نیست، ولی ذاتی اینها باشه قراره باید جنس همهشون باشه، پس عرضون میشه جنس عالی. اگر مفهوم عرضون که به همه اینها گفته میشه، عرضون مثل ماشیست که بر انسان و حیوان هم میشه، اگه عرضی عامه، خب عرضی عام کارش سهله، هیچ اشکال نداره که این عرضی عامی که به 9 تا مقوله عارض میشه به یه مقوله دیگه هم عارض بشه، و اون جوهر، البته وقتی تو ذهن بود، جوهر وقتی اومد تو ذهن، عرضون چه اشکال داره؟ چطور مفهوم عرضون به اون 9 تایی که مباین بودن حمل میشد، به این دهمی هم که مباینه با اون 9 تا حمل میشه؟ عرضی عام کارش راحته، عرضی عام اصلا تو خود حقیقتش خوابیده، یه چیزی خارج از ذات و بر انواع مختلف حمل میشه. پس این مفهومی که تو ذهن من، مفهوم جوهران، این عرضون در ذهن، عرضون به هیچ اشکالی هم نداره. چطور کم و کیف دو مباینن ولی در این حال عرضون؟ این مفهوم جوهران هم عرضون. خب شما میگید جوهر، جوهر یعنی اونی که رو پای خودش وای میسته. میگه ها، جوهر رو وقتی تعریف میکنن، تعریف میکنن به این که ماهیتون ازا وجدت فل خارج وجدت لافی موضوع. جوهر اون ماهیتی است که وقتی در خارج میخواد موجود بشه رو پای خودشه. خب این ماهیت انسان، این جوهر تو ذهن شما با وجود خارجی رو پای خودشه، ولی تو ذهن که هست عرض. با تعریف جوهر هم هیچ منافاتی نداره. تعریف جوهر اینه اون ماهیتی که وقتی در خارج هست رو پای خودشه، و وقتی میاد تو ذهن چطور؟ دیگه ما قول ندادیم که وقتی میادم تو ذهن رو پای خودش باشه. وقتی میاد تو ذهن عرزون، پس عرزون و جوهرون به هیچ اشکالی نداره، برای اینکه جوهر جنسشه، عرز عرزیشه و منافاتی بین این دو نیست. جوهره یعنی وقتی در خارج موجود میشه رو پای خودشه، عرزه یعنی الان قائمه به ذهن منه و عارضه به ذهن منه. پس اشکال اول رو میشه یه جوری جواب داد اینطوری، ولی اشکال دوم کلمه عرز و مفهوم عرز رو بهش کار نداره، اون آورده اشکال رو رو جوهر و کیف، کم و کیف، کیف محسوس و کیف، یعنی مصداق عرز رو پاشی کشته تو. مصداق عرز یعنی اونی که خودش مقوله است، یعنی خودش جنس عالیه، خودش مباینه با جوهره و به هیچ وجه با جوهر قابل جمع نیست. ازا گفتن که باید اشکال دوم رو جواب داد، اشکال اول رو میشه این تو خیلی مهم نیست. ایشون میفرمند به خاطر همین اشکال ها و به خاطر پنج اشکال دیگری که بعد ذکر میکنیم، یه عده زیادی وجود ذهنی رو اصلا منکر شدن. یه عده ای که عبارت از متکلمین، اینا قائل شدن به این که آقا اصلا چیزی نمیاد تو ذهن. وقتی چیزی نمیاد تو ذهن دیگه اشکالی نیست. از اول ما منکریم آمدن چیزی را به ذهن. خب وقتی چیز تو ذهن نیامد دیگه مسئله این که شیء واحد جوهر و عرض باشه یا جوهر و کیف باشه و یا اشکالات بعدی که میاد، اونا همه مال اینه که چیزی بیاد تو ذهن. ولی وقتی نیومد دیگه اشکال به کجاش میخواد بکنی؟ برای اینکه فرار بکنه از این اشکالا اصل وجود ذهنی رو منکر شده. بعضی هم گفتن که نه میاد، ولی خود ماهیت نمیاد، یعنی اگه جوهره اونی که تو ذهنم هست لازم نیست جوهر باشه. اگه اون شیئی که در خارج ماهیتش ماهیت کمیه وقتی میاد تو ذهن کم نیست، پس چیه؟ یه شبهیست از او، یه چیزیست که سایهیست از او. وگه اونه خب میشه در خارج کم باشه، وقتی میاد تو ذهن چی باشه؟ کیف باشه، همون کیف نفسانی باشه که علمه. در خارج جوهر باشه، وقتی میاد تو ذهن کیف نفسانی باشه. هر چی میخواد باشه در خارج، وقتی اومد تو ذهن میشه کیف نفسانی، شبه اونه، خود اون. این که این دو عده، پس دو عده برای اینکه از این اشکالا خودشون رو خلاص کنن اصلا وجود ذهنی رو گذاشتن کنار. ولی کسانی که تا آخر وفادار موندن به مسئله وجود ذهنی قهرن باید از اینا جواب بدن، از این اشکالا. جواب‌های مختلفی داده شده که چند تا از این جواب‌ها رو نقل می‌کنن و نمی‌پسندن. می‌فرمایند این جواب‌ها همه‌شون خودشون دارای اشکاله. حالا اصل این حرف رو بخونید. قالوا و هذا الاشكال اصعب من الاول. گفتن این اشکال سخت‌تر است از اشکال اول. اشکال دوم مشکل‌تره. از لا کثیر اشکال فی کون شیء واحد جوهرن و عرضا. زیرا خیلی مشکل ما نداریم در بودن شیء واحد جوهر و عرض. چرا مشکل زیادی در این کار نیست؟ لأن تباین الذاتی الذی بین المقولات. برای اینکه اون تباین و تنافر و تعاند ذاتی که بین مقولات هست، بین خود مقولاته، این نماه و بین الجوهره ولی کیفه ولی کمه و اون بقیه هفتای دیگه، تباین ذاتی بین جوهر است و کیف است و کم است و این است و وضع است و اینا که اجناس عالیه هستند، اینا که بسیطن و هیچ وجه مشترکی با هم ندارن، اینا تباین دارن. چون معنای این که هیچ جامعی ندارن، هیچ وجه مشترکی ندارن، اینه که مباینن به تمام و ذات. و اما مفهوم عرض که از مقولات نیست، مفهوم عرض ذاتی هیچ مقوله ای نیست. مفهوم عرض یه مفهوم بیگانه است، عرضیه، یه عرضی است که به نه مقوله مباین حمل میشه. و اما مفهوم العرض به معنی القائم بالموضوع، عرض یعنی اونی که وای میسه روی موضوعی، رو پای خودش وای نمیسه، متکیز بر یک موضوعی. و هو عرضون عام، این عرضی عامه، یعنی ذاتی نیست، عرضیه. عرضی هم عرضی خاص نیست که مال یک نوع خاص باشه، مثل زاهک برای انسان. عرضی عامه مثل ماشی که هم به انس برای انس بر انسان قابل حمله، هم بر فرس، هم بر بقر، هم بر غنم و هر بر انواع دیگر حیوان. مفهوم عرض به معنای القائم و بالموضوع عرضی عامه. عرضون عام میگن، ولی مصطلحش و دقیق ترش عرضی عامه در مقابل ذاتی. اون کلیاتی که حقیقت ذات رو تشکیل میدن، مقوم ذاتن، به اونا میگن ذاتی، و اون کلیاتی که خارج از ذاتن به اونا میگن عرضی. خب این عرضی عامه صادقون علا تسع من المقولات، که صدق میکنه، حمل میشه بر 9 تا مقوله متباین. خب و من الجائز، اگه اینطوره که این عرض عامه شامل 9 تا میشه، خب شامل یکی دیگه هم بشه. و من الجائز ان یعم الجوهر الذهنیه ایزن، خب جایزه که این عرض که خودش عرضی ذاتی نیست، شامل این جوهری هم که تو ذهن من اومده، این مفهوم جوهر شامل اینم بشه. و یصدق علی و صادق بر او هم باشه. خب وقت بگید چطور میشه هم جوهر باشه هم عرض؟ میگه ها، لان المأخوذ فی رسم الجوهر، برای اینکه اونچه که عقد میشه در تعریف جوهر، جوهر رو تعریف به حد میشه کرد، جنس عالی رو دیگه نمیشه تعریف به حد کرد، برای اینکه جنس عالی خودش جنس و فصل نداره که اون جنس و فصل در تعریفش بیاریم، بعد خواستش رو در تعریفش بیاریم، قرآن میشه رسم. اونی که اخذ شده است در رسم جوهر این است که انهو ماهیتون ازا وجدت فلخارج وجدت لافی موضوع. جوهر و ماهیتیست که وقتی در خارج یافت بشه رو پای خودشه، در موضوع نیست، یافت میشود نه در موضوع. خب اگه اینه، فمن الجائز ان یقوم فی الذهن فی موضوع، خب جایزه که در ذهن در موضوع باشه، در ذهن قائم به نفس باشه، قائم به ذهن باشه، یعنی عرض باشه. جوهر اونه که در خارج رو پای خودشه، ولی در ذهن چی؟ خب ممکنه در ذهن قائم به خود نفس باشه، قائم به روح باشه و قائم به خودش نباشه. اونی که عقص شده در رسم جوهر این است که ماهیتون ازا وجدت فل خارج وجدت لافی موضوع. خب اگر وجدت فل خارج وقتی شد باید در موضوع نباشه، فمن الجائز ان یقوم فی الذهن فی موضوع. و هو اذا وجد فل خارج کن لافی موضوع، همین وقتی در خارج یاف میشه لافی موضوع هذا. این حرف رو گفتن. پس اشکال اول و این طوریان میشه جواب داد، ولی اینکه این جواب جواب حقیقی نیست و جوابی که قانع کننده باشه همون جوابی است که بعداً خواهد آمد. و اما دخول الماهیت الواحده تحت مقولتین کل جوهر والکیف و کل کم والکیف، اما اشکال دوم، پس اشکال اول خیلی مهم نیست، و اما اشکال دوم که یک ماهیت تحت دو مقوله باشه، یعنی تحت جوهر باشه تحت کیف هم باشه، تحت کم باشه تحت کیف هم باشه، و حال این که والمقولات متبایناتون به تمام الذوات، مقولات به تمام الذات با هم مباینن، یعنی هیچ وجه مشترکی ندارن، خب چطور میشه یک شی داخل باشه تحت دو چیزی که متباین است به تمام ذات؟ اما یک ماهیت بخواد تحت دو مقوله باشه مثل جوهر و کیف، کم و کیف، و حال این که مقولات متباینن به تمام الذوات که اشکال دومه، این فاستحالت و هو ضروریه، این استحاله و امتناعش بدیهیه و لا مدفع لها، لا مدفع لها، این استحاله رو چیزی دفع نمیکنه، هیچ راه دفعی براش نیست. اشکال اول یه جوری میشه ازش خلاص شد، ولی از اشکال دوم نه. و به توجه الى ما تقدم من الاشکال و نحوه، و با توجه به اون چه که گذشت از اشکال، یعنی با این اشکال های یک و دو، و نحوه این اشکال ها، اون پنجتا اشکالی که بعد خواهد آمد، با توجه به این اشکال هاست که ذهب بعضهم الى انکار الوجود الذهنی، بعضی ها رفتن به این مذهب، به سوی این مذهب گرایش پیدا کردن، به اینکه منکر شوند وجود ذهنی را از ریشه من اصلهی، اصلا بگن چیزی تو ذهن نمیاد، بالقول به ان العلم به اضافت من النفس الى الخارج، به اینکه قائل بشن به اینکه علم به سبب این پیدا میشه، به سبب رابطه ایست، اضافه ایست از نفس با خارج. تو نفس هیچی نمیاد، فقط این نفس گاهی رابطه با خارج داره، این میشه علم، گاهی رابطه نداره، این میشه جهل. مثل این که گفتیم این کتاب یه وقت رابطه با این میز داره اومده روی این میز، یه وقت رابطه با این میز نداره، ولی وقتی میاد روی این میز به کتاب چیزی اضافه نمیشه، کتاب روی میز با کتاب قبل از آمدن روی میز حقیقتش هیچ فرق نکرده. نه همینطوره. خب اگه اینه پس دیگه اون اشکالا پیش نمیاد، اگه هیچی تو ذهن نمیاد، فالمعلوم و مندرجون تحت مقولته الخارجیه، فقط معلوم که همون خارج باشه، چون چیزی که تو ذهن نیست که اون بشه معلوم، معلوم همون خارجه، نقصا با اون رابطه داره. خب پس مندرج از اون معلوم ما تحت همون مقولهی که در خارج هست، اگه جوهره جوهره، اگه کمه کمه، اگه کیفه کیفه، فقط مندرج از تحت همون مقوله، دیگه کیف نفسانی نیست تا اشکال وارد بشه، دیگه عارضه به ذهن نیست تا اشکال اول وارد بشه، نه اشکال دوم بشه وارده، نه اشکال اول، اون معلوم مندرج از تحت مقوله خودش در خارج ترکیه هست، چون اصلا تو ذهن نمیاد. وقد عرفت ما فی، که اگه کسی اینو قائل بشه اون وقت علم به چیزهایی رو که معدومه چجور میتونه تصویر بکنه، ما یه چیزهایی که معدومن در این حال به اونا علم داریم، تصور میکنیم اونها رو، چطور میشه اونها رو گفت علم به اونها؟ علم به اضافه نفس است به خارج، اونایی که خارجی ندارن. و بعضهم، این بعضهم هست بر اون بعضهمه، یعنی با توجه به این اشکالای گذشته و اشکالای آینده، ذهب بعضهم به این که ماهیات خارجی موجودتون تو ذهن، میان تو ذهن ولی نه خودشون، به اشباه ها، سیاهه هاشون میاد، سایه هاشون میاد، لا به انفسها، خودشون نمیاد. خب وقتی خودش نشد دیگه ما خیالمون راحت، اشکال پیش نمیاد، چون و شبه و شی یغایر شی، شبه شی غیر خود شیئه، اگه در خارج جوهره شبهش که لازم نیست جوهر باشه، اگه در خارج کمه شبهش که لازم نیست کم باشه. پس صورت و شبه و شی یغایر و شی و یباینه، شبه شی مغایر باشه و مباینه باشه. خب پس بنابراین اشکال وارد نیست، برای اینکه پس صورت و ذهنیه کیفیت و نفسانیه، این صورت ذهنی کیف نفسانی علمه، ولی جوهر نه، شبه جوهره، خود جوهر که نیمده تو ذهن، کم نه خیر، شبه کمه، کیف محسوس نه خیر، شبه کیف محسوسه. پس این فقط کیف نفسانیه، اجتماع مقولتین نشد، صورت ذهنیه کیف نفسانیه فقط. و اما المقولت الخارجیه فغیر باقیت فیها، مقوله خارجی در این صورت ذهنی باقی نیست، برای اینکه این صورت ذهنی شبه اونه، خود اون نیست که تا باقی باشه، فلا اشکال، پس اصلا از بیخ اشکالی نیست. ولی وقد عرفت ما فی، که قول به شبه هم انکار علم به خارجه، یه نصف زده. پس اینا در واقع خواستن فرار بکنن ولی از چاله به چاه افتادن، اومدن اشکالات وجود ذهنی رو ازش خلاص بشن، منجر شد حرفشون به ایدئالیست، و اون اولی ها هم مسئله علم به معدومات رو اشکال مهمتر برایشون پیش میاد که نمیتونن جواب بدن. و اما کسانی که این حرفا رو نزدن، یعنی همون قول حق رو در وجود ذهنی قبول دارن، قائلن به این که ماهیات خودشون میان توی ذهن، خب اونا باید از این اشکالا جواب بدن. یکی از جوابهایی که داده شده مال شارح تجرید قوشچیه، فاضل قوشچی در شرح تجرید جواب داده از این اشکال، گفته آقا تو ذهن دو چیزه، اگه تو ذهن دو چیز داشتیم یکیشون جوهر بود یکیشون کیف، یکیشون کم بود یکیشون کیف. کیف یه چیزه، جوهر یه چیزه دیگه است، کم یه چیزه دیگه است. خب دو چیز تو ذهن اجتماع مقولتین در شیء واحد نمیشه. شیء واحد مندرج تحت دو مقوله نمیشه. دو شیء هر کدام خودش مندرج تحت مقوله خودشه. چطور دو شیء؟ گفته ما در ذهن یه علم داریم یه معلوم داریم. علم کیفه، معلوم وابسته به اینه که شما چه ماهیتی رو تصور کرده باشید. اگه جوهر رو تصور کردید معلوم جوهره، اگر کم رو تصور کردید معلوم کمه. پس اونی که جوهره معلومه، اونی که کمه معلومه، و اونی که کیفه همون علمه و دو چیزه. چطور؟ میگه برای این که وقتی که شما یه چیزی را تصور میکنید یعنی او در ذهن شما موجود میشه. این که در ذهن شما موجود میشه این علم شما نیست، این یه وجودی داره در نفس شما و نه قائم به نفس شما. چون فرق است بین این که شی در یه جایی موجود بشه و بین این که شی قائم به یه چیزی باشه. الان شما در کلاس موجودید و آب در حوض موجوده، ولی آب جوهر یا عرض؟ شما جوهرید یا عرض؟ شما در مکانید، در مکان موجودید ولی عرض نیستید. شما در کلاس موجودید ولی قائم به کلاس نیستید، وجودتون وابسته به کلاس نیست. اونطوری که رنگ وابسته است به جسم، اونطوری که شکل وابسته است به جسم که اصلا نمیتونه بدون جسم موجود باشه. میگه اون معلوم وقتی شما یه چیز رو تصور کردید یه چیزی میاد تو ذهنتون، اینی که میاد تو ذهنتون مثل آبیه که میاد تو حوض، مثل شمایید که میایید توی کلاس، قائمه به ذهن نیست. هر جور تو خارج بوده همون جور هم الان هست. اینه بهش میگیم معلوم. این مندرج از تحت اون مقوله‌ای که در خارج هست، هر چه در خارج بوده الان هم همونه. و اما وقتی این آمد توی ذهن یه حالتی پیدا میکنه و اونه که ذهن روشن میشه نسبت به این. این برای ذهن واضحه، ذهن اینو میدونه، خبر ازش داره، کیفیتی و وصفی برای ذهن پیدا میشه که اون وصف علمه و اون وصف قائمه به نفسه. اون وصف موجود در نفس نیست، بالاتر از موجود در نفس، قائمه به نفسه، متکیه به نفسه. خب این البته یه چیز قلمبه سلمبه، یه مرحوم حاجی اینجا یه تمثیل خوبی آورده برای اینکه این حرف رو توضیح بده. فرموده فرمایش قوشچی رو اگه بخوایم از باب تشبیه معقول به محسوس بیان بکنیم مثل اینه که یه توپی مثلا، یه جسم کروی شما دارید میذارید توی اتاقی که آینه است، اتاقی که آینه بندونه تمام چار دور شیش طرفش آینه است. یه توپ میارید میذارید توش، این توپ پیش از این که بیاد توی این اتاق چی بود؟ هرچه بود همین الان هم که اومد توی اتاق همونه، فقط قبلن توی جایی بود که در اونجا که بود هیچ نقشی در مورد اطرافش نداشت. یعنی توپ تو اتاق کاگلی در کاگل هیچ اثری نمیذاشت و هیچ ظهوری برای کاگل نداشت، هیچ انعکاسی در کاگل نداشت. ولی توپ رو که آوردی تو اتاق آینه‌ای، همون توپه الان موجود است در آینه، در اتاق آینه، ولی با اینکه موجود است در آینه یه انعکاسی هم در خود آینه ها داره. هر طرف که نگاه کنی عکس توپه پیدا. اون عکسی که توی آینه هست اون علمه. عینا نفس همینطوره بنابر حرف قوشی، میگه اون ماهیت خارجی هر جوری هست میاد تو ذهن، مثل توپی که هر جوری توی اتاق کاگلی بود حالا در اتاق آینه، ولی با اینکه موجود است در آینه یه انعکاسی هم در خود آینه ها داره. هر طرف که نگاه کنی عکس توپه پیدا. اون عکسی که توی آینه هاست اون علمه. عینا نفس همینطوره بنابر حرف قوشی، میگه اون ماهیت خارجی هر جوری هست میاد تو ذهن، مثل توپی که هر جوری توی اتاق کاجلی بود حالا میاد تو اتاق آینه. اون هیچ دست به ترکیبش نمیخوره، اون اگه جوهر بوده قبلا الان هم چیه؟ جوهره. ولی این او وقتی اومد تو اتاق آینه خیلی فرق داره با اون وقتی که در خارج بود. اون وقتی که در خارج بود شما خبری ازش نداشتی، انعکاسی ازش در ذهن شما نبود. اون وقتی که این در خارج بود انعکاسی در هیچ جا نداشت، در اتاق آینه نداشت. ولی حالا که اومد تو ذهن شما، تو این اتاق آینه ای اومد، با اینکه همون وجود خودش محفوظه ولی یه انعکاسی هم در نفس شما داره. اون انعکاس علمه، اون عکسایی که پیدا میشه در ذهن اون علمه و اون کیفه و قائمه به نفسه. چه اینکه اون عکسایی که تو آینه پیدا میشه قائمه به آینه، نمیشه عکس باشه و آینه نباشه. عکس بدون اینکه آینه باشه محال محقق باشه، ولی اون ماهیتی که اومده توی ذهن که اسمش معلومه مثل توپ میمونه. اون سر به حال خودشه، هیچ ربطی از این جهت که قائمه به ذهن باشه نداره. به ذهن متکی نیست، ولی اینکه در ذهن موجوده. این فرمایش معلومه عیناً موجوده، خودش موجوده، شبهش نیست. اون گفتیم این جوابها رو کیا میدن؟ اونایی که میخوان تا آخر مسئله وجود ذهنی رو نجه دارن. ولی اگه قائل میخواست بشه به شبه که اصلا این جواب رو نمیخواست بده، میگو واقعا اونی که تو ذهنه شبه خارجه، پس اصلا جوهر نیست. ایشون میخواد بگه هم جوهر داریم در ذهن و هم کیف، ولی دوتا جوهر اون معلومه هست که در مقام تمثیل شد مثل اون توپه، و کیف اون علمه هست که در مقام تمثیل شد مثل عکسای توی آینه. جوابش هم اینه که خب اینا رو شما درست کردید، نشستید ساختید، ولی واقعش هم همینه. شخص وقتی علم پیدا میکنه تو ذهنش دو جور چیز پیدا میشه، یکی همون امر جوهری قائم به ذات، یکی هم امر عرضی خلاف بداهته، خلاف فطرت. اونی که پیدا میشه فقط علمه، یه چیز بیشتر نیست. فقط عجیب عن الاشکال به وجوه، جواب داده شده از اشکال به وجوه مختلفی. منها ما عن بعضهم، فاضل قوشی در شرح تجدید فرمده که ان العلم غیر المعلوم، علم غیر معلومه، در ذهن یه علم داریم یه معلوم. فعند حصول ماهیت من الماهیات الخارجیت فی الذهن امران، وقتی که یک ماهیتی از ماهیت‌های خارجی در ذهن حاصل میشه، در موقع حصول ماهیتی از ماهیات خارجی در ذهن شما دو امر دارید. احدهما الماهیت الحاصله نفسها، اولیش ماهیت حاصله در ذهن خودش، هر چه بوده همون خودش الان تو ذهنه. الا ما کانت علیه فی الخارج، بر همون حالی که بوده است بر اون حال در خارج الان هم توی ذهن هست. و هو المعلوم، و اون است که معلومه. و هو غیر قائم به نفس، و او قائم به نفس نیست، تو نفس هست ولی قائم به نفس نیست، متکی به نفس نیست، بل قائم به نفسه، قائم به خودشه. حاصلون فی، قائم به خودشه ولی حاصل است در ذهن. البته قاعدهش این بود که بفرماید که حاصلون فی ها، که اینجا الان هی گفتن نفس، گفتن و هوا غیر قائمن به نفس، بل قائمن به نفسه، حاصلون فی ها. روح‌ها، چیز نفس گفتن بهتر این بود که می‌فرمودن فیها، ولی فی هم چه باشه هم که به اون ذهنی که در سطر قبل بود. این قائمه به نفس نیست، قائمه به خودشه، ولی حاصل است در ذهن. یه حکم چطور میشه قائمه به ذهن نباشه ولی حاصل در ذهن باشه؟ میگه حصول شی که زمانه و مکان، مانند حصول شی در زمان و مکان. شما که در این قرن موجودید، شما متکی به قرنی، یعنی هستی شما وابسته است به این زمان خاص، یعنی شما متکی هستید. اونطوری که رنج متکی است به جسم، شما هم وجودتان متکی است به این زمان یا نه؟ زمان یه عرضی است که چه بسا از وجود شما انتزاع میشه، نه اینکه شما از او باشید، او از شما. پس بنابراین یا در مکان که خیلی روشن‌تره، شما که در کلاس هستید وجودتون قائم به کلاس نیست، اونطوری که یک عرض قائم به موضوعش. اینم همینطوره، این معلومه ماهیت حاصله همونطوری که در خارج بوده در ذهن هست. این غیر قائم به نفس، قائم به خودشه ولی حاصل است در نفس، اونطوری که شی در زمان و مکان حاصل میشه. این معلومه، و این معلوم هم ماهیت خودش رو داره. اگه خارج جوهر بوده حالا جوهره، حالا مکانات علیه دیگه، اگه کم بوده حالا کم. ول آخر اون امر دومی که در نفس هست، صفتون حاصلتون لنفس، یه صفتی است که برای نفس حاصل میشه، مثل اون حالتی که برای آینه ها پیدا میشه که تو آینه ها عکس این توپه میفته. اون شیء هم که اومد توی ذهن، عکسش میفته در ذهن، در نفس، و اون عکس اسمش علمه. حالتی صفتی است که حاصل میشه برای نفس که این قائمتون به نفس، این قائمه به نفسه، متکیه به نفسه، اونطوری که عکس متکیه به آینه. یترد و بها انحل جهل، که ترد میشود، زدوده میشود به سبب این صفت از اون نفس جهل. یعنی قبلا جاهل بود، این صفتی که اومد جهل رو جاروب کرد رفت، الان میگیم عالم شده. و هو العلم، این علمه. پس یه چیز داریم معلومه، یه چیز داریم علمه. و علی هذا اگه دو چیز داریم خب دیگه اشکالی نیست. فالمعلوم مندرج تحت مقولات الخارجیه، معلوم مندرج از تحت مقوله خودش، مقوله خارجیش هر کی بوده حالا همونه، جوهر بوده حالا جوهره، من جوهرن او کم من او غیر از آن. ول علم کیف نفسانی، علم کیف نفسانیه. فلج تما علی المقولتین اصلا، اصلا اجتماع مقولتین نشد، تو شیء واحد نیست که، دو چیز داریم هر کدومش هم یه مقوله خاصه به خودشون دارن. و فیه انهو خلاف ما نجده من انفسنا اندل علم، اینطور نیست که معلوم یه چیز باشه علم یه چیز، همونی که تو ذهن حاصله همونم جهل را از ما رفت میکنه. اینطور نیست که یه چیزی در ذهن حاصله که او خودش توپا خودشه، مربوط به خودشه، و یه صفتی دیگر برای نفس پیدا میشه او علمه، نه، همونی که تو ذهن میاد همون جهل رو هم از ما رفت میکنه. مفهوم که اومد تو ذهن یعنی علم ما بخاره. خلاف این اون چیزی که ما میابیم او را از وجدان خودمون اندل علم، برای اینکه فإن الصورة الحاصلة في نفوسنا عند العلم بشيء، اون صورتی که حاصل میشه در نفس ما، در نفس های ما در موقع علم به چیزی، هی به عینها خودش است که التي تطرد عن الجهل، خود او به عینه و به شخصه اون چیزی است که میزداید از ما جهل را، و تسیر و وصفندنا و وصف ما میشه و ما متصف به او میشیم. یعنی دو چیز میشه، یک چیزه که هم معلومه به ذاته و هم علم، نه اینکه معلوم به ذات یه چیز باشه علم یه چیز دیگه ای باشه. چه میگم معلوم به ذات؟ برای اینکه معلومه بالعرض هم داریم و اون خارجه. شما خارج رو از چه راه میفهمی؟ از راه اون مفهومی که توی ذهنتون موجوده. پس مفهوم میشه معلوم به ذات و به وسیله اون خارج رو میفهمید، پس خارج میشه معلومه بالعرض. این یه جواب بود که این جواب فرمودن که درست نیست. جواب دیگری داده شده، جواب دوم از این اشکال ها.
اینا قائل شدن به این که جواب اسمال سید سند صدرالدین شیرازی. میگه آقا ماهیت تابع وجوده، شی تا در خارج موجوده، ماهیتش تابع اوست. ببین وجودش وجود جوهریه، خب ماهیتش ازش انتظار میشه ماهیت جوهری. یعنی اگر یه وجود قائمه به خودش، ماهیتی که تو ازش انتظار میکنی میشه ماهیت جوهری. اگه یه وجودی قائمه به غیر، ماهیتی که ازش انتظار میکنی باید ماهیت کم باشه، کیف باشه، یه ماهیت عرضی. ماهیت خودش از خودش استقلال نداره، ماهیت تابع وجوده. و یه مقدمه. مقدمه دوم، وقتی شی میاد تو ذهن وجودش چه نمیاد؟ وجود ذهنی یه وجودی غیر وجود خارجی، اون شی در خارج وجودش در جای خودش هست، یه وجود دیگری هم در ذهن پیدا میکنه. خب این وجود دیگر حسابش جداست از اون وجود. ماهیتی هم که از این وجود انتظار میشه غیر از ماهیتی است که از اون وجود انتظار میشه. از اون وجود خارجی ماهیت جوهری انتظار میشد، ولی این ماهیت وقتی اومد تو ذهن باید ببینی وجودش چجوریه. وجود این ماهیت تو ذهن وجود قائمه به غیره. خب وجود قائمه به غیره پس چیه؟ پس کیفه. پس بنابراین این مندرج است تحت مقوله کیف، برای اینکه ماهیت تابع وجوده. وجود خارجی با وجود ذهنی دوتان مختلف حقیقتشون، پس ماهیتاشون هم چیه؟ مختلفه. خب این قول که اگه این شد ماهیتاشون مختلف شد، وقت پس دیگه این علم به اونه میشه، چون وجوداشون که با هم مختلفه، ماهیتاشون هم که با هم مختلفه، پس چطور این میشه علم به اون؟ اینی که تو ذهن است یه وجودی غیر وجود خارجی، ماهیتی داره غیر ماهیت وجود خارجی. خب پس این چطور علم به اونه؟ این چطور اونه نشون میده؟ این چطور انکشاف اونه؟ میگه ها یه رابطه ای دارم، یه رابطه ای عقل میتونه بین اینها تصویر کنه، و اون رابطه اینه که هر دوشون شیئون، هر دوشون چیزی هستن. همین مقدار کافیه برای اینه که بگیم این علم به اونه، این همونه، برای اینکه اونم یه چیزیه و اینم یه چیزیه، هر دوشون در شیئیت مشترکن. چطوره که شما وقتی که چوب میسوزه خاکستر میشه، یه چیزی که موجود بود فاسد میشه، اون خاکستر رو میدید که میدید همون چوبه که خاکستر شد. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه یه امر مبهمی بین چوب و خاکستر تصویر میکنه امر، و اون ماده است. میگه اون ماده بیرنگ، اون ماده‌ای که خودش فی حد ذاته هیچ صورتی نداره و با هر صورتی و با هر طبیعتی سازگاره، اون قبلا صورت چوبی رو داشت و حالا حقیقت خاکستری رو داره. چطور اونجا یه امر مبهم مشترکی هست، اینجا هم یه امر مبهم مشترکی بین این دو هست، و لذا میگیم این همونه. و منها ما ان بعض القائلین به اصالت الماهیه، جوابی که از بعضی از کسانی داده شده، از طرف بعضی از کسانی داده شده که قائلا به اصالت الماهیت سید سند صدرالدین شیرازی، خودش قائل به اصالت الماهیت و این جواب رو داده، روی این تکیه دارن که ایشون با اینکه قائل به اصالت ماهیت این جواب رو داده، چون در مقام اشکال میخوان به همینجاش اشکال بکنن که شما که قائل به اصالت ماهیتی چرا این حرفا رو میزنید. که گفته چی؟ گفته ان صورت الحاصله فی الذهن منسلخه عن ماهیتها الخارجیه، صورتی که حاصل میشه در ذهن بیرون میاد از اون ماهیت خارجیش، لباس ماهیت خارجی رو میکنه از تنش. اون ماهیت خارجی ای جوهر بود، حالا دیگه این جوهر نیست، لباس جوهریت کنده و منقلبتون الال چه، هر چی در خارج بوده باشه، الان که اومد تو ذهن میشه چه، فقط کیفه. دوتا مقوله نیست، جوهر نیست، فقط کیفه. صورت حاصل ذهن بیرون آمده، لباس از لباس ماهیت خارجی، کنده از خودش پوست ماهیت خارجی رو، و منقلبتون الان چه، تبدیل به چه شد. بیان جالب، به چه بیان اینو شما میفرمایید؟ فرمان بیانش اینه که ان موجودیت الماهیه متقدمه تو نفسا، وجود متقدمه، وجود ماهیت متقدم بر خود ماهیته، یعنی اول وجود و بعد چون یه شیء موجوده ما از این وجود ماهیت رو چی میکنی؟ انتظار میکنی، اعتبار میکنی، وجود ماهیت متقدم است بر خود ماهیت، یعنی فما قطع نظر عن الوجود لا ماهیت اصلا، با قطع نظر از وجود اصلا ماهیتی نداریم. خب یه مقدم که وجود اصله و ماهیت تابع و فرع و اعتبار. مقدمه دوم، والوجود و ذهنی والخارجی مختلفان بالحقیقه، وجود ذهنی و وجود خارجی حقیقتشون با هم فرق میکنه، پس ماهیتی که ازشون انتظام میشه فرق میکنه. فاذا تبدل الوجود به سیرورت الوجود الخارجی ذهنی، یا وقتی وجود عوض شد، به این که اون وجود خارجی شد وجود ذهنی، نه که همون بشه، یعنی شما اون وجود رو وقتی دیدید یه وجود ذهنی براتون چی شد؟ پیدا شد، وجوده الان غیر اون وجوده، پس ماهیتش چی؟ جاز انتن غلب الماهیت، دیگه انقلاب ماهیت خیلی راحته، اون ماهیتی که الان این وجوده داره غیر اون ماهیتیست که اون وجوده داره. وقتی وجودا فرق میکنه به این که وجود خارج این چیز ذهنی، جایز است که منقلب بشود ماهیت، به ان یتبدل الجوهر، به این که اون تو در خارجه اگه جوهر کمه یا غیر ذالک است، یتبدل کیفن، وقتی وجود ذهنی پیدا کرد چون وجودش فرق کرده ماهیتش هم ماهیت کیفیه. فلیس الشیء بالنظر الى ذاته حقیقت معینه، برای شیء بالنظر به ماهیتش حقیقت معینه نیست، ماهیت خود به خود تابع وجوده، خودش از خودش استقلالی نداره، برای شیء بالنظر به ذات خودش حقیقت معینه نیست، بلکه الکیفیت الذهنیه اذا وجدت فی الخارج کانت جوهر، همین کیفیت ذهنی اگه با وجود خارجی موجود بشه میشه جوهر، چون وجودش یه وجودی که مفهوم و ماهیت جوهر ازش انتظام میشه، یا غیر جوهر کم، ولی جوهر الخارجی اذا وجود رفت ذهن کانه کیفا نفسانی. خب اگه این شد، پس ماهیت ذهن با ماهیت اونی که در خارجه مبارزه، وجود در ذهن با وجود در خارج هم با هم چیه؟ مباینه. پس این چه علمی شد؟ این چطور میتونه او رو نشون بده؟ میگه و اما، و اصلا با مدعای شما چجور سازگاره؟ شما قائلید به این که خودش میاد، این کجاش خودش شد؟ میگه و اما مباینه تل ماهیت ذهنیه للخارجیه، و اما این که به من اشکال نکنید که مباین شد ماهیت ذهنی با خارجی، با این که مدعا چی بود؟ مدعا حصول الاشیا بود به انفسها بزن، ما اشیا خودشون بیان، ای خودشون بیان یعنی به چیز مشترکی داشته باشیم بین ذهن و خارج، و این خود آمدن یا صد ای اصلا مشترکن بینه هما، باید یه اصل مشترکی بین ذهن و خارج باشه، با حال اینکه طبق بیان ما هیچی نموند، وجودش که با هم فرق کرد، مایاش هم با هم فرق کرد. میگه و اما اگه این اشکال رو بکنید، فیکفی در تصویر اون اصل مشترک، یه اصل میخواییم مشترک بین هر دو باشه، در تصویر او همین مقدار کافی که تصویر کند عقل یه امر مبهمی را، یه چیزکی را که مشترک است بین ذهن و خارج، که یصحح به، که به وسیله او تصحیح میشه این گفتار. گفتار چیه؟ گفتار اینه که انما فی الذهن هو الذی فی الخارج، که تصحیح میشه به وسیله بودن اون اصل مشترک این مسئله، که اون که در ذهن است همون است که در خارج. چطور؟ میگه همونطوری که تصویر میشود ماده مشترک بین کائن و فاسد مادی، اگر یه امر مادی موجود بود بعد فاسد شد، یه چوبی تو خاکستر شد، شما نمیگید این همون چوبه که خاکستر شده؟ چوب که چوب، حقیقتش از بین رفت، یه حقیقت دیگری به وجود اومد. میگید یه ماده مشترکی بین این دو هست. اینجا میگید بین اون که در ذهن است بین اون که در خارج است یه امر مبهم مشترکی هست، مثل شیء، بگید هر دوش یه چیزیه. خب این جواب درسته؟ اولا این جواب با اصالت الماهیت سازگار نیست، چون این که فاتحه ماهیت رو خوند، این که میگه ماهیت تابع وجوده، این که میگه ماهیت فرع وجوده، شیء به نظر به ذات خودش هیچی نداره، وابسته اینه که وجودش چی باشه. پس اولا این حرفا با مبنای آقایی که قائل است به اصالت ماهیت سازگار نیست. ثانیا خب این که نشد وجود ذهنی، از اون قول شبهی هم یه خورده بدتر شد. به هر حال شما میگید که اون چه تو ذهنه یک چیزکی با اون خارج با هم مشترک دارن، اون یک چیزکی که قول شبهی هم قائل بود، اون چه که مدعا بود اینه که خود ماهیت بیاد. شما که میگه خود ماهیت صریحا میگه نمیاد، پس وجود ذهنی رو شما منکری، شما قائل به شبهی. و فیه دو تا اشکال، اولا این که لا محصل لما ذکره، چیز قابل برداشتی قابل فهمی نیست برای اون که این آقا ذکر کرد، من تبدل الماهیت، از اون که ماهیت تبدل پیدا میکنه و وجودها در حقیقت مختلفن. این حرفایی رو که زد محصلی برایش نیست با مبنای خودش، ولی برای مبنای ما یه حرفایی میشه قبول کرد، ولی اون که اشکال رو رفع نمیکنه، محصلی نیست برای اون که او ذکر کرد، بناءً علی ما ذهب الیه من اصالت الماهیت، بنابر اون که او قائله که ماهیت اصیله و وجود اعتباریه، وقتی این حرفا معنی نداره که وجودها که مختلفن پس ماهیت هم که فرع اونه باید چی باشه؟ مختلف باشه. شما که نباید بگی ماهیت فرع اونه، شما نباید اصلا صحبت از وجود بکنی، وجود یه چیز پوچیه، اون که حقیقت داره چیه؟ ماهیته. پس این حرفا بنابر مبنای شما اصلا چیز معقولی نیست. و ثانیا انه فی معنی القول بالشبه، شما شعار میدی که من قائلم به وجود ذهنی، ولی واقعا قائل به شبهی. این حرف در معنای قول به شبهه، بناءا علی ملتزم فاضل قوسی تا سید صدر به او من المغایرت ذاتیه بین صورت ذهنیه و المعلوم الخارجی، بنابراین که خود او ملتزم شده از این که مغایرت ذاتی هست بین صورت ذهنی و وجود خارجی. میگه ماهیتاشون با هم فرق میکنه، وجودشون هم که با هم فرق میکنه. خب پس وقتی خود شد قول به شبه، همون اشکال شبهی بر این وارده، فیلحق و مالحق، پس ملحق میشود به این اون چی که ملحق میشد به قول به شبه، که اون چی که ملحق میشد چی بود؟ پیامده قول به شبه چی بود؟ من محضور سبسته، اونم سبسته هست، اینم سبسته، یعنی انکار علم به خارجه. نه یه اون خطی که فلسفه میگه بعدا خواهد آمد، یعنی فقط
اون کوده هم رفت یه جوری باید کنه.
نه علی، البته روی یه چیزی که هم عرضتون داده، ولی خط این لبر میگه، خط به مجموع طول و عرض میگه، ولی این لبه
نه
نه نه، لبه فقط یه من همین طول عرضه ها، شما میبرید تو جوهر عرض
خود نگره این چیز رو عرضی خود رو بگیم 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 چجوری میشه که یک شکر برای همه مخلوقات مخلوقات
نه. حالا من اشکال شما رو دقیق تر تقریب میکنم. اشکال اینه که شما خودتون در بحث تشکیف وجود گفتید که مفهوم واحد از اشیاء متباین به ماهی متباین قابل انتظام. خب چطور از این متباین ها با این که مباینن مفهوم عرب؟ جوابش اینه که اینها مباینن در چی؟ همه در ماهیت مباینن، یعنی ماهیت این نه جنس نه فصلش هیچ وقت اشتراکی که با اون نداره، برای اینکه اصلا جنس و فصل نداره، ولی همه اینا موجودن یا نه؟ و همه اینها وجودشون وجود قائم به غیر، از اون حیثیت وجودیشون که مشترک بین همشون مفهوم عرض من پیدا میشه، پس از اون امر مشترکشون. در زمان نمیشه گفت ولی در مکان میشه، در زمانش مکان. بله این میگه عرفیه، یعنی یه زمان کلی رو در نظر میگن، مقیاس قرار میدن برای همه چیزهای دیگه. و همین بود که من گفتم زمان از خودشه، یعنی زمان در شیه. بله بله بله، لذا اون عرفیه.